بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قطع زن مهتبی نهاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب شروع سال تحصیلی جدید رو خدمت رفقا تبریک عرض کنیم اولا و چند تا نکته مقدماتی بگیم تا وارد بحثمون بشیم در کتاب رسائل. و قبل از اینکه وارد بحث بشیم که روی معرفی هم داشته باشیم، هم من خودم معرفی کنم هم رفقا و هم بیشتر آشنا بشیم. خب من اسمم حسین مهتبی نهاد. سلام میکنم. ما همون سال دهه 80 وارد حوزه شدیم، در مدرسه علمیه معصومیه بودیم مقدمات، بعد از پایان مقدمات در مدرسه مبارکه معصومیه وارد مؤسسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام که تحت نظر آقای شبیری بودن وارد اونجا شدیم و پایه 70 من رو در اون مدرسه به پایان بردیم. دوره خارج اونجا هم دوره 7 بود. این دوره 7 خارج هم دیگه الان یه 2-3 سالی میشه، 2-3 سال هست تموم شده. حدودا 10 که درس خارج شرکت کردیم. پس که دو درس خارجمون هم حالا اجمالا معرفی کنم خدمت رفقا. استاد شب زنده دار حفظ الله بودن اوائل شروع درس خارج، 2 اصول، 3 فقه خدمت ایشون بودیم. آقای سید محمود مددی اصول بودن که 7-8 اصول خدمتشون بودیم. برای اساتیدم در حد 2 استاد گنجی، استاد فرهانی، اینا در خدمتشون بودیم. اهل همدان هم هستم دیگه، بس دیگه همین رو فعلا خودشون رو معرفی بکنن اجمالا آشنا بشیم باشون، خودشون رو اسمشون رو یه لحظه تصویر هم باشون بدیم. رو فعلا میگم تصویر رو بدید که ببینیمتون، اینترنتتون مصرف میشه. اومد تصویر؟ بله مثلا اینجا تصویر میبینم دارم دیاره. برای خودتون معرفی بکنید، من ماسکم برده خلاف پروتکل هست چون فاصله همون دیاره. رو فقط تصویرشون انشالله بعدا میبینید، شاید بعضی از تصاویر قابل پخش نباشه، یه جایی هستن یا در یه شرایطی هستن که قابل پخش نیست. حالا یه چیزایی جا بینیستن دیگه خیلی لازم نیست شما ببینید. آره معرفی بکنید دیگه، چه مدرسه این بودید، چه سالی وارد حوزه شدید، اهل کجایی، بارتون بیشتر آشنا بشید. از همین سمت سید نداریم؟ خب مدرسه شهیده این هم پارسال ما ارتباط داشتیم بارشون، امسال هم هست. سلام علیکم. رفقایی که ما بارشون درس داشتیم میشه مثل آقای حسنپور، آقای حسنگی، آقای آره دیگه پارسال پنه پنه امسال رو چند شیش یه پایه با شما قرار داشتن. چی؟ خب آقای سعید، شما اهل دزدپول هم هستم، همشهری من هشهی کارتگاهی من خوشه کار بکنم به شما بهتر متوجه بشید برای رو کنم اتون. خب 6 سال اینجا بگید ها؟
6 سال اینجا بگید.
خب
خبر عباسی سالوی هستم، وزنی بودم اصابت من پرشی هستیم چند سال بگید.
شیش سال هم نظبیه بودید؟
نه، پایی تهران دارستان.
پایی تهران بودید، از پایی دو اومدید رزبیه. اهل کجا بودید؟
اصالتا خطرشیم مخونم تهران.
یه حوضه تفرش داره خیلی معروفه. حوضه
مصاده
اونجا پس نبودید، ارتباط هم نداشتید؟
تفتی زمینی هستید؟
اصلا تفتیش نبودید. خب در خدمت هستید؟ سوال
چی؟
خودتون معرفی کنید در چند جنده؟
حمید بولندوس هستم.
سعادت هستید؟
نه، حمید بولندوس.
شما یه بولندوسی داشتیم که تو خواست روز سعادت بودن اصلا نکنه شما؟
سلطان
مشهدی خون مشهدی کنون مدرسه بودی؟
مدرسه
بقیه شما هم پایه بودی با آقای حسینی. آقای حسینی اسمش هم بگه خیلی سید علی حسینی پسفند پیشفند سیدی هم نداری؟ خیلی زیاده حسینی که اسمش علی باشه چجوری قطع نکنیم من ندارم. خب آقای پورعباس هم که هست مدرسه بقیت الله بودن، 6 سال اینجا بود. اصالتا اهل کجایی؟
مشهد.
قم بزرگ شدید، استحاله شدید دیگه شما.
من از اولتا
هستم قمی بودم اجتماعی عبد مشهد شدید. خب بفرمید.
سلام علیه نجاکی و مختب مخلوق قم
سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. که شهر این مدد در اون هست.
محسن رزاکور شهر این مدید شهر اصلاحان رفسنجان.
اهل رفسنجان بخواهی کرمانی ما زیاد داشتیم با رفسنجان سیرجانی راوری شهر رزاکور شهر داشتیم شاید که کرمانی هم بیاد هم
کرمانی
و یزدی بیاد کرمانی هم بیاد بیاد هم چرا؟ از باب اتفاقه بعضی از مدرسان مدیرش اهلی شهری طلبای اون شهر بیاد توش هستن ولی شاید این اونجوری نیست که یزدی هم کرمانی نیست نوبت شما شد ها؟
تو مهدی شیدایی هستم.
مهدی؟
شیدایی.
شیدبری.
شیدایی بذار.
شیدایی.
بله.
خب.
بعد بودنش من هستم که مردی درست کنگم اصالتا هم نمیدنی
هست. ای بابا. حسنی نجفی، اهل همدان هم آقای شیدایی هم. مروی
مروی تهران.
ها تو تهران خوندی؟ 6 سال تهران بودی؟
3 سالش قبلش همدان.
کدوم روزه؟
مروی دیگه هستی. آه تهران همدان سفیران بودی.
قبلش سفیران بودی؟ بعد رفتی سلام بگو بفرمی؟ بعد رفتی مروی تهران؟
بله.
تو همدان بزرگ شدی؟
بله.
کدوم قسمت؟
هم همدان دیگه.
کجاش؟
این خیابونش
منزل سنه محلش خیابونه
طرف این اسم سعیدی هایی بنده
سعیدیه جایی کل کلاس هم
خودش نه بده یه جایی گفتن
که بالای شهر هم بده میشه بیده آینلاین و مجازی هم میگه چیکارش کنیم میگن صدا قطع وصل میشه چاره این است باید تعمل کردی ها؟ چاره ای هست؟ که قطع و بست نشه؟
قطع و بست
نشه؟ آره بعضی از دفعه جواب میدن که نه اگه تصویر بیاد اینترنت مصرف میشه بعضی هم میگن تصویر رو بست کنید نزاع ها همیشه بوده از همون سالی که نجدی شد خب نوبت کی شد؟ معرفی نکرد
تو میگم محمد جتون حمیدی هستم از شبت که چیو چیو باید بگم
چند جمعه خودتون رو معرفی کنید تو مدرسه بودی؟
ساکن کرج مدن استادتن هم که ترکیم
ترک کجا؟
ترک تبریز مشهود تبریز جو روستای عجمی کنار داشتون باید از شد که علوی درس خوندم
6 سالش هم علوی بودید؟
5 سال
از اول هم گم بودید دیگه خب ترک تبریز خب تبریز علمای خیلی معروف بزرگی داره خب شما معرفی کن خودتون از اول قوم بزرگ شدی؟
نه
که امامشا بودی؟
نه امامشا بودیم
یه از امامشا بروی شدیم آها متأهل هستی خیلی خیلی خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی فقط یه نفر متعهد داشتیم دو نفر فقط متعهد داشتیم متعهدی؟ متعهد مثل ایشون یا نیم بند؟ انشاءالله که مبارک باشه خب پس سه نفر شدن خب بسیار همه معرفی کردن خودشون ما؟
ما اشتوا زینلی
زینلی آقای زینلی
مرسی عربی
بودیم بچه بیرجند بیرجند بیرجندی هم ما داشتیم 6 سالش هم عربی بودی؟ 5 سال مدرسه های بهجتی بود؟ شما بودی فکر رو فقط آقای عدیب فارسال اینجا بود میشنسی؟ از همون مدرسه؟ چی؟
کجا
هم دورد؟ چرا؟
عدیب
خواهی شدن؟ آره فارسال میشدن پای هفت نه پس من اشتباه گفتم امسال پای 9 میشم از آقای رمزنی های پای بالا سر
آقای مسعودیان
بزرگ بیان آره آقای مسعودیان اونجا آقای عدیب هم بود نه عدیب بسیم نه عدیب بسیم بعد حجیت قصد رو میخونیم ولی خب که قطع قطع هم حجت هست من هم میخونم سریع و قطع نرسیم. یعنی دو پایی از شما جلو، دو پایی از سه پایی از شما جلو، دو پایی از شما جلو تر میشه. پیداش بکنم بیارم چیکون در رو خب خواستیم جلسه اول خیلی هم درس نداده باشیم، یه مقدار آشنا بشیم با هم دیگه. ابتدای جلسه ما یکی از اساتید تعریف میکرد ما جلسه اول مکاسب رو گفتش بکنن. رفتیم سر کلاس، استاد کتاب رو باز کرد، بسم الله تو گفت، شروع کرد خوندن، توضیح داد، نظم کتاب رو خون، این صفحه اول تموم شد، صفحه دوم تموم شد، صفحه سوم تموم شد. ما همینجور استاد فقط داشتیم نگاه میکنم، اصلا نمیفهمیم. جلسه اول سه صفحه مکاسب درس داد به ما استاد. دیگه خوب نیست جلسه اولی برای یک دفعه فشاره. اینجا هنوز نزاع سر اینه که تصویر باشه چون روزا اینترنت مصرف میشه. دو هفته 50 مگ نوشتن اینجا اینترنت مصرف میشه. میدونم که اینو قطع کنه مصرفش میگم تاثیر داره، به اینکه اینجا بس باشه مصرفش دیگه. خب این مقدار معارفه ای بود، حالا جلسه اولم بود، خیلی نمیخوایم درس بگیم. به من گفتن تابستون یه دوره تاریخ اصول شما داشتید، چه سرفصلایی چه بحثایی مطرح شد تو اون کلاس دیگه؟ ما تکرار نکنیم چون من یه مقدمه‌ای در باره علم اصول میخوام بگم. کسی یادش هست؟
مثلا مقدمه بگم
این علامت تاریخ علم اصول راجع به علما صحبت شد، راجع به مکاتب اصولی صحبت شد، راجع به در این مقدار در این
مقدار
شد.
چرا
که بود؟ همه چی بود؟ این نفرسید شد. این نفرسید شد. این نفرسید شد. دیگه فهمیدم. خود بود. کسی چیزی ننوشته نه؟
چرا
خب فایلش اگر شد یه دلی برای من نگاه بندازم بشه استفاده بکنیم کاری باز بود. پس من یه مقدمه درباره علم اصول میگم، حالا جلسه اولم هستش، بعد انشالله وارد بحث خودمون میشیم. برای شروع بحث من یه روایت هم نوشته بودم که تبرکن و تیمونن بحثمون رو با این روایت شریفه شروع بکنیم. در اعمالی مرحوم صدوق این روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. کسی که دنبال علم باشه، طالب علم باشه، این طالب علم بودن، دنبال علم بودن اثراتی داره، آثاری برش بار میشه، ثمراتی برای فرد داره. ثمره اولی که تو این روایت شریف مطرح میشه اینه من سلک طریقا یطلب فیه علما، منم نکره اومده. کسی توی راهی قرار بگیره که طلب میکنه یه علمی رو، نه علم توحید و علم با الف لام مثلا عهد و اینا، نه علما، دنبال یه علمیه، دنبال یادگیریه، دنبال تعلمه. اولین اثرش اینه سلک الله بکی طریقا الی الجنه، خدا اون رو در مسیری قرار میده که منتهی میشه به کجا؟ به بهشت. اولین اثرش اینه. باطن این عمل دنیایی که بعضیا میگن اعمال دنیایی باطنش تو دنیا برو بروز پیدا میکنه اینه که شما کنه در مسیری قرار گرفتی که به بهشت منتهی میشه. دومین اثرش و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، ملائکه بالهای خودشون رو قرار میدن برای کسی که در راه طلب علمه، رزن به، در حالی که راضی هم هستن به این کاره، اینجوری نیست که مجبورشون کرده باشن، مثلا خودشون هم دوست دارن کسی که طالب علم هست رو بالهاشون رو زیر پای او قرار بدن. خب این که حالا بال ملائکه زیر پای طالب علم باشه حقیقتش چیه، چه اثری داره، بحثای مطرح کردن، ولی خب بزن نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. همین مقدار که ما میفهمیم اینه که ملائکه علکی بال خودشون رو زیر پای کسی قرار نمیدن، معلوم میشه درجه یک کمالی، یک قربی برای این پرده حاصل شده به خداوند منان که اثرش میشه که ملائکه بالشون رو زیر پای این شخص قرار بدن. سومین اثرش و انهو لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. این طلب علم اثر داره، اثرش اینه که گناهایی که ممکنه فرد مرتکب شده باشه براش استغفار میشه. توسط کی؟ نه توسط یه نفر، نه توسط یه ملک. من فی الارض و من فی السماء حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی های دریا هم طلب مغفرت میکنن از خداوند منان، طلب میکنن که گناهان این رو بیاموز، ببخش، بحران خودت رو شامل حال این شخص بکن. اینم اثر سومی که در این روایت شریفه برای طالب علم مطرح شده. این نکته کلی عرض بکنم و بحث روایت جمع بشته، اونم اینه که گاهی اوقات ماها که طلبه هستیم دنبال درس و بحث و علم دین و علم دین رو یاد گرفتن و یاد دادن و اینا هستیم، گاهی دچار روزمرگی میشیم، گاهی حالات یأس، گاهی اینا توش انسان مبتلا میشه بهش، برای انسان پیش میاد، روزمرگی میشه، حواسش نیست چه کار مهم میداره انجام میده، چه کار بزرگی داره انجام میده، یه همچین ثمراتی رو تو روایت براش شمردن که روایت فضل علم دیگه به شماره. کتاب منیت المرید به شهید ثانی رحمت الله علیه جمع آوری کرده، مقدمش همین فضل علمه. گاهی غفلت میاد، خلاصه گاهی انسان متوجه نیست چه کار بزرگی داره انجام میده، یه مقدار باعث میشه تسامح بکنه، مقدار حالت شوخی داشته باشه، جدی نگیره تو مطالعهش، تو مباحثهش، تو کلاس رفتنش، این حالت ها پیش میاد. انسان قلب حالات مختلفی داره دیگه، گاهی اقبال داره، گاهی ادبار داره، گاهی هم که غفلت میاد. علاوه بر این راهکارش چیه که این حالت ها به حد اقل برسه، کم بشه، انسان متوجه باشه، همیشه اعتقاد داشته باشه چه کار بزرگی انجام میده و در کار خودش جدی باشه، جهاد باشه، کوشش تمام و عیار انجام بده. دو تا راهکار براش مطرح کردن بعضی از بزرگان و اساتید، سفارش کردن، توصیه کردن. یکی از راهکاراش همین مطالعه و انس با روایات فضیلت علمه، همین روایت شریفه‌ای که در محضرش بودیم امروز، مثلا اونس داشته باشه، مثل کتاب منیت المرید، مثل این کتابایی که کتاب العلم کافی، کتاب العلم بهار، کتابایی که فضل علم رو درش روایات جمع‌آوری کردن. مرحوم کلینی در کتاب کافی هم داره فضل علم رو، مرحوم علامه مجلسی در بهار مفصل‌تر داره، منیت المرید هم که اصلا برای همین کار جمع‌آوری شده. انسان اونس داشته باشه، مطالعه بکنه، در ارتباط باشه، این باعث میشه که انگیزش افزایش پیدا بکنه، تلاشش بیشتر بشه، جدیتش افزایش پیدا بکنه و خلاصه کار خودش رو سست نگیره، شل نشه. دومین راهکاری هم که مطرح شده براش، بزرگان اساتید ما فرمودن، مطالعه احوال علماست، مطالعه کسانی که استوانه بودن خودشون در این خلوم، کسایی که به عظمتشون همه فضلای حوزه، همه بزرگان حوزه شهادت میدن، از جمله شیخ انصاری رحمت الله علیه و از علمای مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه، مطالعه احوال اینا، حالات اینا، اونایی که رفتن به قله رسیدن، به اوج رسیدن، به ما که این کفیم تو پایه قرار گرفتیم انگیزه میده خودش. باز میشه جدی بگیریم، تلاش کنیم، کوشش کنیم. اونم از همین جاها شروع کردن، از همین بحثا و همین درس ها رفتن به اون بالا رسیدن علما، همین درس های نوعی. مطالعه احوال علما هم که عند ذکر الصالحین تون روایت اشاره شده، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، رحمت الهی شامل حال انسان میشه. وقتی بزرگان صالحین رو یاد میکنیم، یادآوری میکنیم، برای خودمون مطالعهش میکنیم، بحث و گفتگو میکنیم راجع بهشون، این هم یه راهکاری هستش که برای جلوگیری از اون قفلته، از اون سرد شدنه، از اون تهاون، از اون شل شدن، از اونا میتونه جلوگیری بکنه. این دوتا راهکار برای انگیزه پیدا کردن راهکارهای خیلی خوبی هستن. کتابای زیادی هم نوشته شده، از کتابای معروفش حالا دوتا بخواییم معرفی بکنیم، مثلا سیمای فرزانگان آقای مختاری جمع‌آوری کرده. آقای مختاری آدم محققیه، همه اهل تحقیقیه. کتاب سیمای فرزانگانش مستوره خیلی خوبیه که در احوال علما مرتبطه. کتاب های دیگه هم که حالا هستن، مؤسسه پژوهشگاه واقعه علوم که من مسلم بود قبلا، این هم یه سری کتاب هایی نوشته دیگه، گلشن ابرار جلد 1, 2, 3, 4, 5, 8 من دیگه دیدم، این هم بیشتر اومده بیرون یا نه. علمای گذشته رو تا حالا جمع آوری کرده، یعنی از زمان شیخ مفید حساب بکنید تا علمای معاصر، شاگردای شیخ و اینا هم توش هستن، مثل شیخ مطهری و اینا هم توش هستن. اینا کتاب خوبی هستن، دو تا کتاب. یه کتابی هم هستش، کتاب جرعه از دریا، شاید اسمش شنیده باشی، که دفتر آقای شبری زنجانی یه بخشی از این کتاب مثلا تصحیح کتب و این چیزا هستش. یه بخشی هم اسمشو گذاشتن تاریخیات، داستانایی که آقای شبری از علمای گذشته جمع میکنه رو تو این بخش گنجوندن. اونم باز خیلی معتبر و متفنه. آقای شبری خب میدونه، اونه که اهلش هم میدونن آقای شبری، حتی یه داستان میخواد تعریف بکنه از سند خودش به راوی اون داستان رو یکی یکی میشمره، میگه من خودم از فلانی از فلانی از فلانی شنیدم که این داستان رو تعریف میکرد. این مفتنه خبره، حافظه خیلی قوی هم دارم انشاءالله، چون هر داستانی رو با سند از به خودشون متصل میکنن، سند رو تا اون راوی داستان رو، مثلا میگن از نوه سارکفایه این داستان رو شنیدن. اینجوری این سه تا کتاب خوبه برای آشنایی با احوال علما. خب این به عنوان مقدمه بحثمون باشه. چند تا نکته درباره مرحوم شیخ انصاری بگم، چند تا نکته هم درباره کتاب رسائل، بعد بحثمون ان شاءالله از فردا شروع بکنیم. مرحوم شیخ انصاری یکی از علمای بزرگ جهان تشیعه. شاید اگه بخواییم درجه بندی بکنیم در چند درجه، مرحوم شیخ انصاری به اعتراف بزرگان و فرموده بزرگان قطعا جز اون علمای درجه اوله، نگیم در بعضی از اون در رتبه اول قرار داره، قطعا جز درجه اولی ها هست. عظمت علمی مرحوم شیخ، مرحوم شیخ اون تا باید با اقران خودش، با علمایی که زمان خودش بودن مقایسه بکنید، عظمت علمیشو خوب بفهمید، وگرنه بعد از شیخ خب خیلی از مباحث پیشرفت کرده، جلو رفته، ولی عظمت علمی شیخو موقع متوجه میشیم که با اقران خودش مقایسهش بکنید. و از اون طرف عظمت تهذیبی و اخلاقی مرحوم شیخ، بعضی از داستانا رو نقل میکنن درباره شیخ و فضائلی که داشته. مثلا میگن علمشو به یکی از شاگردا داشت، فلان صفتشو به یکی از مرجعیت و ریاستشو به یکی از شاگردا، بعد میگن زهدشو شیخ دیگه با خودش برد، تقسیم نشد بین شاگرداش. چنان زهدی داشت مرحوم شیخ، حدود 10 سال چند سال ریاست جهان تشیع داشت، برای خودش چیزی فرقی نکرده بود، واقعا زهدی که مرحوم شیخ داشت مثال زدنی بود. عظمت هم علمیش، هم عظمت اخلاقی و معنوی که مرحوم شیخ داشتن مثال زدنیه در بین علمای ما. خب مرحوم شیخ اینجور که نقل میکنن در سال 1214 در شهر دزفول به دنیا اومدن، 214 قمری در شهر دزفول متولد شدن و در سال 1281 بودن میشه 67 سال، عمر شریفشون عمر مبارکشون بوده. اطلاعات ظاهری به حدود گاهی باشه خوبه، ابتدای تحصیلشون هم در همون دزفور با پدرشون و عموشون و اینا بود. بعدم پدرشون یه سفر میاد عتبات برای زیارت. یک جلسه شیخ درس فرزند ساقیات سید مجاهد هر رازش نام میبره با عظمت نام میبره شیخ شرکت میکنه. یه مسئله مطرح میشه، شیخ نظر خودشو تو مسئله میگه. صاحب ریاض خیلی خوشش میاد، همه که این استعداد و زمینه رشد رو داره. ببخشید فرزند ساقیات سید مجاهد میگه به پدرش از پدرش درخواست میکنه که شیخ نجف بمونه یه چند سالی و همینجور هم میشه شیخ چند سال نجف میمونه از محضر سید مجاهد. و بعد از علمای دیگه نجف رو موقع بودن مثل شیخ موسای کاشف الغطا، فرزند ارشد کاشف الغطای معروف شیخ جعفر کاشف الغطا، از این استفاده میکنه. بعد یه ماجرای تاریخی پیش میاد و یه تحولات سیاسی اینا شکل میگیره، خارج میکنن علما رو از خلاصه نجف رو میرن به بغداد بعضی ها، بعضی ها میرن جاهای دیگه، کاظمه میرن بعضی ها. شیخ هم برمیگرده به دسرو، این هم به سفر شیخ بوده. تو برگشتش زیارت امام رضا علیه السلام میره، بعضی از شهرها مثل اصفهان و کاشان و اینا میره، حوزه هاشو میبینه. اونتا تو کاشان با یه فردی آشنا میشه که 4 سال شیخ رو اونجا نگه میداره، 4 سال برنمیگرده اونجا میمونه. با اون شخص کی بوده؟ مرحوم ملا احمد نراقی، نراقی پدر که شیخ تلمس کرده در محضرش. شیخ وقتی به کاشان میسته قصد مسافرت داشته، که یه قصد اونجا دومونه نداشته، طرفای مختلف میرفته، اصفهان هم رفته، حوزه رو میرفته میدیده، ولی کاشان 4 سال میمونه. ملا احمد نراقی هم یه عالم محذب اخلاقی، هم اهل علم واقعا بوده. خاطر همین مجبوره 4 سال پای درس مرحوم نراقی میمونه، بعد دوباره برمیگرده دزدپور. یه مدتی هم دوباره میگذره، دوباره قصد میکنه که بره نجف برگرد اونجا. منتها این دفعه نکته هم تو پرانتز بگم، مادر شیخ یک زن بسیار خاصا و زاهدی بوده که در کرامات در موردش نقل شده. معروف میگن شبی که شیخ میخواسته به دنیا بیاد، روز عید قدیر هم به دنیا اومده، خواب میبینه که امام صادق علیه السلام یه قرآن هدیه میکنن بهش. یه قرآن از امام صادق علیه السلام تو خواب میبینه که هدیه گرفته. بعد میرن تعبیرش از معبدی میپرسن، میگن تعبیرش اینه که فرزندی به شما داده میشه که سرشناس و مشهور میشه. اون فرزند شیخ انصاری بوده. مادرش بار دوم، چون پدرش هم از دنیا رفته بود، مرحوم شیخ این بار دوم که میخواست بره کربلا، دفعه اول با پدرشون رفته بودن، دفعه دوم دیگه پدرشون رحمت خدا رفته بودن، مخالفت میکنه. دوست نداشته که دیگه تنهای تنها بشه، فرزندش هم که مرحوم شیخ باشه تنهاش بذاره و بره. خلاصه از شیخ اصرار و مادر انکار، مادر قبول میکنه که استخاره بگیرن. استخاره میگیرن و این آیه شریفه میاد که ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این آیه شریفه که میاد دل مادر رضایت میده که شیخ بره دوباره به نجف و دوباره سفر میکنه به نجف. مدت طولانی تری در نجف میمونه، از محضر اساتیدش استفاده میکنه و در همون نجف هم که مرحوم میشن و خاک برده میشن. در دوران تحصیل خودش و دفعه دومی که رفت به شیخ، یواش یواش تدریس و نوشتن هم شروع کرده بود. علمای بزرگی در محضر شیخ تربیت شدن. از شاگردان معروف شیخ بخواییم نام ببریم، چند تا رو کیا رو میتونید نام ببرید؟ بقیه موزای ناینی هم عباطر معروف شیخ، شاگرده معروف شیخ که اون دوره اولی ها، هر ده اولی هایی که دوره برای شیخ بودن، همین میرزای شیرازی، میرزا حبیب الله رشدی، امثال میرزا حسن نجبابادی تهرانی، امثال اینا بودن. بعد رده های بعدی اینا که اواخر درس شیخ دیگه از محضر مرحوم شیخ استفاده کردن میشن، مثل مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آشتیانی و بعد فواید و افرادی که دیگه اواخر بودن. معروفی که پای درس شیخ مجتهدین زیادی بودن دیگه و شاگردان بزرگی تربیت کرد مرحوم شیخ که هر کدوم خودشون یه استوانه‌ای در علم فقه و در علم اصول بودن. خب درباره شیخ و مطلب زیاد میشه بگید، الان چون همین مقدار اکتفا میکنیم که مرحوم شیخ این مقدار اطلاعات کم و کوتاهی که دادیم همین فعلا برای جلسه ما کافیه. آثار شیخ رو مطالعه کنیم. حالا دقیقا شاگرد اون لحاظی سبزواری باشن معلوم نیست، ولی خب با هم ارتباط داشتن یا صحبتهایی داشتن و مباحث علمی داشتن، آره این احتمالش هست. اما در مورد کتاب رسائل مرحوم شیخ علی بخواییم یه مقدار توضیح بدیم. خب کتاب رسائل از اون روی کتاب اصولیه که مرحوم شیخ با قلم مبارک خودشون نوشتن. رساله هایی بوده، رسالتون فی القطعه، رسالتون فی الظنه، رسالتون فی الشک، اینا جمع شدن شدن رسائل. این کتاب کل مباحث علم اصول نیستش، پرانتز بگم. طلبه ها تو مقدمات دو دوره اصول میخونن دیگه، حالا یا الموجد و اصول فقه که مشهور و متداولش بوده، یا کتب اصولی که در عرض اینا هستش مثل حلقات یا مثل معالم که به جای الموجد و ارجاع میخونن. شما همه الموجد خوندید ها؟ آره، الموجد و اصول فقه دو دوره کامل اصولیه تقریبا. اصول فقه بعضی از اصول عملیه رو نداره، ولی تقریبا دو دوره کامل اصولی هستش. وارد سبک میشید پایه 7 تا 10، یک نیم دوره اصول میخونه که همین رسائل شیخ حالا قدیم پایه 7 تا 8 میخونن 2 سال، یک دوره کامل اصول هم میخونه که کفایه طول اصوله، دوره کامل اصول از اول از مباحث الفاظ تا آخر. ولی این رسائل نصفه از مباحث الفاظ و اینا رو نداره، بحث مطلق و عام و خاص رو چونم اوامر و نواهی و مفاهیم و اینا رو نداره. از حجج و امارات شروع میشه تا آخر مباحث علم اصول که شامل قطع و ظنون و خبر واحد و اینا حجیتشون و اصول عملیه میشه. اما در مورد فقهتون فقط یک کتاب فقهی رو میخونید، اونم کتاب مکاسبه. از بین تمام کتب فقهی که 50 تا حدود در کتاب فقهی داریم، از صلات و طهارت و حج گرفته تا دیات و قصاص و اینا، فقط یک کتاب رو میخونیم که اونم کتاب مکاسب مرحوم شیخه. خوبی مکاسب اینه که با مکاسب محرمه شروع میشه. مکاسب محرمه نسبت به مواسب بیع و خیارات که بعدا میخونید این مقدار سطحش پایین تره، مواسبش آسان تر و راحت تره، اونا سنگین ترن. از سبک شروع میشه میره تا سنگین تر. اما رسائل یه مشکلی که وجود داره، شروعش مباحث سنگین تری داره تا مثلا به راحتی که سال بعد میخونید. شاید اگه بگیم سنگین ترین مباحث کتاب رسائل کدومان از بین قطع و زن، براءت و استصحاب که این ستا رو پشت سر هم میکنن، شاید این مباحث قطع و زن سخت‌تر سنگین تره. و این یه مشکلی برای طلبای پایه هست که از اصول فقه و علم جز یه دفعه وارد سطوح که میشن با سنگین ترین مباحث از رسائل مواجه میشن. خب کتاب رسائل پس گفتیم یه مجموعه کامل و یه دوره کامل علم اصول نیستش، از مباحث حجش تا آخر اصوله. مثلا میگن مباحث معروف اینه دو قسمت میکنن، مباحث لفظی و غیر لفظی. مباحث لفظی مباحث الفاظ رو نداره، مباحث غیر الفاظ رو داره. شروح و حواشی متعددی هم داره دیگه، الهی ماشاءالله از شاگردان مستقیم شیخ گرفته، حواشی داره، شروح داره، تا همین متأخرین هم که بعضی کمی الان دارن تدریس میکنن و استاد حوزه‌ام هستن، شرح و حاشیه دارن در کتاب رسائل فراوان متعدد. اگه بخوایم شروع مفصل معرفی کنیم خب دیگه خیلی فرصت نمیشه. چند تا دونه از شروع و اینا رو فکر کنم یه جلسه ای هم با همین معرفی رسائل مکاسب داشتید تا رسیم. آره؟ با جوابه زلطاباری مثل که مکاسبشو معرفی کردن و فصل بودشون درس خودشون میده. رسائل هم معرفی کردن؟ جزئی تر. رسائل هم شاگردای به واسطهی که مرحوم شیخ داشتند و حاشیه دادن بر رسائل، مثلا تقریرات میرزای شیرازی هست. تقریرات میرزا فوق‌العاده است برای فهم مطالب شیخ. مثلا خود شیخ هم به میرزا خیلی عنایت داشته. معروفه که میگن وقتی میرزا کنه صدای پایینی هم داشته، وقتی میرزا میخواسته اشکال بکنه مرحومشون فهمدن یه لحظه سکوت سرشون میاردن پایین نزدیک شیخ، میرزا هم کنار شیخ میشسته نزدیک شیخ تا اشکال میرزا رو متوجه بشن بشنون، بعد اشکال رو مطرح میکردن بیان میکردن برای شاگرد و بعد شروع میکردن یه جواب مثلا داشتن جواب میکردن. خیلی به میرزا عنایت داشته. میرزا هم در فهم کلام شیخ خیلی دقیق بوده، خیلی قابل اعتناس حرفای میرزای شیرازی. خیلی از بخشهای کتابش هم در زمان حیات شیخ نوشته، قال دومزه لب داره توش میگه شیخ اینجوری فرمودن. تو بعضی جاها میگه تو درست که اینجوری گفتن، من ازش گفتم یعنی مدرسه شفایی هم داشتن شفاهن اینجوری فرمودن. تقریرات میرزای شیرازی که خود تقریرات یه دوره کامل اصول تقریبا متحاد از جلد سره بعدش تقریبا میشه گفت حاشیه یک مطالب شیخ، یعنی گفته این شیخ فرموده زیرش حاشیه زده میرزا. یکی دیگر حاشیه هایی که بلا واسطه هست شاگرد مستقیم شیخ زده قلائده. کتاب قلائد هم کتاب خیلی خوبیه، در عین اختصار مختصر و مفیده. برای طلبه های پای حق اگه کسی بخواد به حاشیه ایش مراجعه بکنه، قلائد مناسب تر از کتاب میرزای شیرازیه. هم مختصره، هم قلم روانی داشته، مرحوم غلامرضای قمی صاحب قلائد. همین که خوب شاگرد مستقیم شیخ بوده، اینا از فواید این حاشیه هستن. مختصر هم هست، خیلی تفصیلات و تفسیرات و اینا رو نداره. خیلی جاها به توضیح کلام شیخ داره، یه جایی هم نقد داره کمتره ولی بیشتر توضیح کلام شیخ. اینم یه حاشیه است. یه حاشیه هم هست بحر الفواید باز مرحوم آشنیانی که شاگرد مستقیم شیخ بوده، که دیگه از اسمش پیداست دیگه، بحر واقعا یه بحری برای خودش، بسیار مفصل بعضی جاها مطالب رو تا یه عمق بالایی پیش میبره که خیلی دقیق و ریز و اینا میشه. خیلی توصیه نمی‌کنم همه کسایی که تازه میخوان وارد سوال آشنا بشن کتاب بحر رو بخونن. بعد میاد شاگردایی که با یه واسطه یا دو واسطه به شیخ رسیدن، حاشیه‌ای مثل اوثق که معروفه، مرحوم تبریزی شاگرد با واسطه شیخ بودن. حالا تو اون بلاواسطه ها حاشیه سید هم بذاریم، سید یزدی صاحب قربه بر رسائل و بر مکاسب هر دو حاشیه داره. اون تا مکاسبش بر مکاسب محرمه خیلی مختصره، شاید اندک حاشیه داده، بیشتر به بی و اینا پرداخته، ولی رسائلش خوبه. و شاگرد با واسطه شیخ دیگه مرحوم حاج آقا رضای همدانی، اون کتابش در عین اختصار بسیار متقن و فرمت و محتواست. این حاشیه هستن که حالا بالاخره مطرح شده. مثل یه حاشیه فارسی هم هستش، خودتون اطلاع دارید میدونید. به نظرم میرسه بیشتر با متن خود شیخ تا اونجایی که ممکنه براتون ارتباط داشته باشید. برای فهم من زود سراغ حاشیه یا شرح یا مثلا شرح فارسی نرید، یه مقدار خودتون سعی کنید تمرکز بکنید. این ذره ذره سعی‌های شما که بتونید خودتون مستقیم از متن شیخ مطلب بگیرید جمع میشه، یواش یواش این مهارت و این ذهنیت و این قوت رو پیدا میکنید. زود مراجعه کردن به حاشیه ذهن رو تنبل بار میاره، زود بریم متن فارسی ببینیم چی میخواد بگه، متوجه هم میشید ولی خب ذهن تنبل بار میاره. سعی بکنید با خود متن شیخ بیشتر در ارتباط باشید، با مواصله کنید، بعد اگه نتونستید موقع جای مراجعه به شرح حاشیه هست. حالا برای رسائل هم دیگه در مجموع اگه بخوایم بگیم مثلا یه حاشیه، همون قلائد به نظرم بهتره از جهاتی چون شاگرد بلاواسطه مرحوم شیخ بوده و مختصر هم هستش، قلم روانی هم داره. این هم از کتاب رسائل و حواشی که برای رسائل وجود دارن. این رو میگم شیخ دو تا کتاب دیگه هم، دو تا تقریر دیگه هم از شیخ هست که اصول هست و کل اصوله، برخلاف رسائل که یه بخشی از اصوله، نصف اصوله. یکی کتاب متارخ الانظار مرحوم حاج ابوالقاسم تهرانی معروف به کلانتری تقریرات درس شیخ نوشتن، شده متارخ الانظار. از مباحث الفاظ هم داره دیگه، همه محصا رو داره. یکی هم کتاب قوام الفضول که تقریر کیه؟ شیخ محمود میسنی عراقی که از شاگردان باز مستقیم شیخ بوده، تقریر کرده درستش. قوامه در دسترس نیست متاسفانه، چاپ جدید نشده، چاپش سنگی بوده، این کسی خیلی قدیمی از این کتاب برمی هستن خوشی میدارن از اونا هست. آره چاپ نشده تو نرم افزار اصول نورم نیاوردنش متاسفانه، با اینکه جا داشت قوامه رو بیارن دیگه. قوامه کتاب خیلی خوبیه، نیاوردن. برای فهم بعضی از مطالب مرحوم شیخ خب به مقرراش مراجعه کردن کار خوبیه، مفیده، کار راحت میکنه. اینم نکته ای که درباره کتاب رساله هم شیخ زیاد داره تو فقه دیگه. رسالتون فی الطهاره، کتاب الطهاره شیخ، رسالتون فی الصلاه، رسالتون در تیمم، رسالتون در خمس، درباره همینا رساله داره مرحوم شیخ. اما کتب اصولی که ازش به جا مونده همینا هستن، همین سه تا هستن که همین رسائل باشه و اون دو تا کتابی که تقریر درس شیخ هستن. خسته که نشدید؟ شدید؟ نه؟ یکم دیگه جا. خب این مقدمه بود. جلسه اول میخواستم شروع هم نکنم خیلی درس و چون شروعش اتفاقا هم یه خط اول آره کلی نیاز به توضیح و بحث داره که مرحوم شیخ چی میخوان بفرمان و معرفت الآراء هم شده اتفاقا. گفتیم بمونه برای جلسه دوم که این مقدار آمادگی ذهنی ایجاد بشه بعد واردش بشیم. تاریخ علم اصول هم دیگه خیلی اشاره نکردن. تحولی که فقط این نکته رو بگم، تحولی که مرحوم شیخ بود و بحثی که این ابداعی که میگن مبدع خاتم الفقها و المجتهدین اتفاقا مال این بخش دوم اصوله. تو مباحث الفاظ خیلی تحول اینجوری به وجود نیومده توسط مرحوم شیخ. قبلش هم بحثا رو داشتن، حالا یه مقدار تطویر اصطلاحا میگن، یه مقدار شاید بحثا رو پرداخته باشه، ولی از بخش دوم تحول به وجود اومد، نقطه عطفی در علم اصول به وجود اومد توسط مرحوم شیخ رحمت الله علیه از مباحث حجج تا اصول عملیه این بحثا. خب حالا برای جلسه اول همین مقدار کافیه، انشاءالله جلسه بعد شروع بکنیم یواش یواش وارد کتاب بشیم. الحمدلله رب العالمین.